بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. یه وقت بسیار خوش داریم با سوره مؤمنون. پس یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله میگیم، بسم الله تسلیم میگیم و نیت نورخواری میکنیم. تایم سومه که داریم سوره مؤمنون رو با هم مرور میکنیم. مرحله قبل مؤمنون از قومهایی گفت که الهشون رو فراموش کردن و همینطور در تکذیب هدایت کنندگان زمان خودشون هستن، فقط به این دلیل که اونها رو ساده و شبیه خودشون میبینن. همینطور از گروههایی گفت که به خاطر دستاوردهای قویشون از ذهن و قدرتی که به دست آوردن این سیر جاودانگی رو فراموش کردن و عملا به ماده و دستاوردهای مادی چسبیدن و یادشون از سفر روحانیشون رفته. این که مؤمنون داره در شکل‌های مختلف قوم‌های مختلف رو به توجه ما میاره که الهشون رو فراموش کردن، هدایتگر زمانشون رو تکذیب کردن و دچار ظلمت و عذاب شدن، برای اینه که ما همون نشانه ها رو در خودمون پیدا کنیم، متوجه سفر معنویمون باشیم. اگر همراه باشی، مثنوی، داستان پادشاه و کنیزک، طبیب غیب نبض کنیز رو گرفت برای درمانش و نشانه های بیمار شدنش رو جز به جز درون روانش پیدا کرد. سوره مؤمنون هم مثل طبیب از غیبه. ما میتونیم با اون نبض خودمون رو بگیریم و ببینیم کجاها از خط خارج شدیم و نشانه های ظلمت، تکذیب و انکار رو درون خودمون پیدا کنیم. پرستش اله و حرکت سمت معبود یک ویژگی فطریه که خداوند درون ما قرار داده و تمام چیدمان هستی و کهکشان جوری قرار گرفته که ما به این سمت هدایت بشیم. هر قدم، هر سطح، هر نفس برای ما منادی ها نشانه های هدایت رو دارند. شاید ما از لحاظ علم و تکنولوژی از قوم‌های قبل جلوتر باشیم، ولی از لحاظ توجه به فطرت، توجه به سفر معنوی عیناً شبیه اونا هستیم. برای همین قرآن داره مدام سرگذشت اونها رو تکرار میکنه و نشانه هایی که باعث در ظلمت موندنشون و دچار عذاب شدنشون هست رو تکرار میکنه تا ما اونها رو درون خودمون پیدا کنیم و دچار تکرار سرگذشت اونها نشیم. قبل از اینکه قسمت سوم سوره مؤمنون رو مرور کنیم، این سوال رو به خودمون جواب بدیم. آیا مؤمنون تا اینجا تونسته اله من رو برام باز کنه، روشن کنه که من آیا شیفته تجلیات الله شدم، دارم اونها رو میپرستم یا نه، من واقعا پیام ارجعی رو از این تجلیات گرفتم؟ آیا من از هر حرکت، هر مسیری که قدم برمیدارم، حتی این مسیری که ادعا میکنم مسیر رشد و آگاهیه، برای رسیدن به مادیات میخوام ازش استفاده کنم یا نه، توجهی دارم به زندگی جاودانم، به مسیری که پیش رومه، به دنیاهای بعدی؟ ما یه پیکنیک ساده که میخوایم بریم کلی قرار و قانون میذاریم، کلی پیشبینی میکنیم، کلی هم وسیله سفر برمیداریم. حالا اندوخته‌ای داریم برای سفر زندگیمون، برای تولدهای بعدیمون؟ سمت معنویات اومدیم برای اینکه فلان مشکلمون حل بشه یا فلان خواستمون رو به دست بیاریم یا نه، متوجه اون روحی که پشت همه این تصویرها و اتفاقات هست شدیم و میخوایم با اون یکی بشیم؟ آیه 45، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه فاستكبروا و کانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون فکذبوهما فکانوا من المهلکین. یه قوم دیگه ببینیم نشانه هاش آیا در ما هست یا نه. موسی که به همراه برادرش با نشانه های الله به سمت فرعون زمان رفتن برای هدایتش. چقدر قشنگ که خدا اسم آگاهی رو در قرآن سلطان گذاشته. سلطان مبین، قدرت روشنگر. بالاترین قدرت در آگاهی الهیه. همون قدرت و لذت که ما میخواییم تو دستاوردهای ذهن به دستش بیاریم. و از اتفاق فرعون اینجا منظور ذهنه. ذهن کله که با دستاوردهاش یه قدرت عظیمی رو تونسته به دست بیاره. مثل همین زمان ما که ذهن با علم و تکنولوژیش تونسته روی هستی، روی طبیعت حکم فرمایی کنه. البته رو پایین ترین حد این هستی فقط جسم و ماده. موسی اینجا اشاره از جان داره. آگاهی و اون سلطان مبین درون جان جریان داره. و زبان جان، زبان آگاهی، زبان احساسه. زبانیه که مغز و عقل و ذهن سخت اون رو میفهمه. برای همین ما از نرم افزار قلب برای معنی کردن یافته های جان استفاده میکنیم. پس لکنت زبان داشتن موسی و اینکه خدا برای تکمیل پیام برادرش رو باهاش همراهی کرده به این معنی اشاره داره که پیام سلطان مبین به واسطه قلب معنی میشه نه به واسطه ذهن. فرعون زمان عقل و دانش زمانه که اگر دقت کنید نشانه های باطنی، نشانه های روحانی رو همچنان علم تکذیب میکنه. ذهن از طریق دستاوردهای مادی، تکنولوژی، تسلط بر ماده و طبیعت و القاعاتی که بر ذهن کل داره تونسته ابزار ذهنها رو در اختیار بگیره. زندگی بشر فعلی هم یک شکل بردهداری نوینه. اون استعدادی که با خودش داره رو شکوفا نکرده، سلیقه خودش رو زندگی نمی کنه. دقیقا همون چیزی که داره بهش القا میشه و این خودش یک نوع اسارته. اگر فرعون اون زمان نیروی بشر رو در خدمت خواسته های خودش، سازه های خودش گرفته بود و بردهداری میکرد، ذهن برتر الان، ذهن مسلط الان هم داره استعداد، توجه، نیرو و حتی وظیفه و رسالت ما رو هم جهت میده برای دستاوردهای خودش. اکثرا سلیقه خودشون رو، استعداد خودشون رو، توان خودشون رو، رسالت خودشون رو و مسیر خودشون رو نمیرن. چیزی که ذهن کل القا کرده دارن تو اون مسیر گام برمیدارن و این خودش یه مسخ شدنه. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. تکرار اشتباه قومهای قبل که یک بشر ساده و عادی رو نمیتونن به عنوان یک هدایتگر بپذیرن. دقیقا مثل ما، هر مکتبی، هر اسم و ایدئولوژی که پر سر و صداتره، پر وعده و ایتره و با دانش و تکنولوژی و تجملات همراه تره، ما اون رو نجات بخشتر میدونیم و غیر ممکنه وقتی تا این حد ذهن ما بسته شده نگاهمون به سادگی برگرده. و مؤمنون داره با تکرار نشانه ها در قوم هایی که دچار ظلمت شدن به ما یادآوری میکنه که اون نشانه ها رو در خودمون پیدا کنیم. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون. ما نشانه های هدایت رو در جان تو قرار دادیم شاید که هدایت شوی. کتاب هدایت خط به خط درون ما نوشته شده، ثبت شده. فقط نوری میخواد که چشم ما اون خط نوشته ها رو ببینه و تنها راهی که اون نور روشن میشه اینه که ما این چشم رو بر اجسام ببندیم. همون کاری که تو مراقبه انجام میدیم، همون لایی که موقع نماز به هر آنچه که هست و نیست میگیم. موسی از فرعون میخواد که از این قدرت که از ماده به دست آورده دست برداره و بیاد سمت قدرت درون. به اصطلاح جان به واسطه ترجمه قلب داره این ندا رو به ما میده که ذهن باید دست از مالکیت جسم ها، بردهداری جسم ها برداره و توجهش رو بیاره رو مسیر معنویش. هر کدوم ما یه فرعونیم که جسم رو برده خودمون کردیم. حتی اگه زورمون برسه اطرافیان رو هم برده خودمون میکنیم. برای مالک شدن و قدرت بیشتر پیدا کردن. برای به دست آوردن آن چیزهایی که برای ما ارزش معنی شده. در حال که ارزش واقعی نیست. ما شنیدیم که اشرف مخلوقات هستیم. ولی از سلطان مبین یادمون رفته. فرقی هم نمی کنه تو همه سنین، از یه بچه کوچیک بگیر که هر چقدر یه عروسک و اسباب بازی گرونتری داشته باشه تا سطح بالا هر چه خونه و ویلا و ابزارالات لوکستری داشته باشه، انگار سلطنت و قدرت بالاتری داره. قبل اینکه بریم به آیه بعدی یه مکس بکنیم و این فرعون شدنمون رو یه نگاهی بهش بندازیم. و جعلنا ابن مریم و امه و آیتا و آویناهما الی ربوه ذات قرار و معین. یکی از قشنگ ترین لطیف ترین داستان های قرآن. ما پسر مریم و مادرش را نشانه ای برای هدایت در جایگاهی بلند و مطمئن قرار دادیم. حضرت مریم وجود مقدس تک تک ما هاست که اگر مثل مریم این وجود مقدس رو در روزه از تاریکی ها نگه داریم، اون وقت ملک جبرئیل در سطح پاکی ما آگاهی رو به جان ما وارد میکنه. مسیح همون سلطان مبینه، آگاهی محضه. وجود ما در پیوند با آگاهی محض با سلطان مبین زایشی داره شبیه مسیح، شفا بخش، زنده کننده، حی. زوجیت و همسر در قرآن هر پیوندیه که من با هر آگاهی تو سطح‌های مختلف این هستی داشته باشم. هر توجه، هر همنشینی که من به تجلیات داشته باشم اون میشه خوراک من در حالت انرژیاییش. زندگی کردن مریم در معبد و روزداریش اشاره به پاک زندگی کردنش در معبد تنشه و روزه گرفتن از آگاهی ها و القاعات ناهمسوی زمانشه. حضرت محمد هم امی زندگی کرد، یعنی آمیخته به رسوم، آداب، علم زمانش نشد. همین دستوری که قرآن در آیه 51 داده، یا ایها الرسل کلوا من طیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ما از جنس نوریم، به هر چیزی که توجه کنیم عکسش میفته درون ما. این شبیه خوردنه، چون همه چیز ارتعاش و انرژیه. ما به هر ارتعاش و انرژی هم نشین بشیم با اون جفت شدیم، ترکیب شدیم. شبیه خوردنه. روز حکمت خور علف کان را خدا بی غرض داده است از محض عطا. فهم نان کردی نه حکمت ای رهی. زان چه حق گفتت کلو من رزقهی. رزق حق حکمت بود در مرتبت. کان گلوگیرت نباشد عاقبت. این دهان بستی دهانی باز شد. کو خورنده لقمه های راز شد. گرز شیر دیو تن را وابری در فتام او بسی نعمت خوری. پیام معبود رو وقتی حرف از خوردن پاک میزنه کوتاه و فقط در سطح مادیات بهش نگاه نکنیم. خوراک واقعی ما دانش و علم نیست، حکمته. حکمته که درون خودش نور داره. و البته سطح خوراک و پوشاک ما نیست که جایگاه ما رو تو هستی مشخص میکنه. اون خوراک معنوی، سطح آگاهی ما و سطح پاکی ماست که جایگاه ما رو، مسیر ما رو تعیین میکنه. حتی اتفاقاتی که جلوی روی ما چیده میشه بر اساس همین سطح آگاهیه، چون ما باید برسیم به اون سلطان مبین. خوراک پاک داشته باش و عملو صالحاً. عمل صالح یعنی این که تو با هر اتفاق، تصویر، رابطه، رخدادی در صلح باشی، تسلیم باشی. رمز سابقون تو سوره واقعه چی بود؟ این که هر رویدادی رو به مصلحت و صلح و خیر تعبیر می کردن. و اگر اهل راز باشی، این که من به هر اتفاقی نچسبم، باهاش به هم نریزم و حکم کنم که به خیر و صلاح من تموم میشه، یک ابزار جادوگری برای تمام اتفاقات، یک اکسیره. اگر طبق آیه 45 قلب رو و احساس رو معنی کننده نشانه ها قرار بدی، آداب سلطنت تو این جهان ماده هم در آیه های قرآن ثبت شده. یکیش همینجا تو آیه 51 جلوی چشممونه، این که کافیه تو هر اتفاقی از ذهنمون بگذاریم که این اتفاق به صلاح و خیر منه و شاهد خیر و صلاحش باشیم. ولی ما یاد گرفتیم که بترسیم و سخت و غیر ممکن معنی کنیم و اگه دقت کنی داره سخت میگذره. و این هاذهی امتکم امتن واحدتن و انا ربکم فتقون. امت به معنی آیین و دینه، خبر از آیین و دین واحد میده، آیین و دین واحدی که ما تکه تکه، گروه گروه و قطعه قطعش کردیم. فتقطعوا امرهم بینهم زبرن کل حزب بما لدیهم فرحون. هدایت الهی واحده، سمت اسلامه. تمام هدایتگرانش، رسولش هم سمت اسلام دعوت کردن. اما بر اساس ظرفیت و سطح هر قوم، زبان و کتاب و مسائل زمان متفاوته. پیام واحده، ولی اینکه نیاز زمان چی بوده و بعد به چه جزئیاتی توجه می شده اون متفاوته. گر نظر در شیشه داری گم شوی، زان که از شیشه است اعداد دوی. بر نظر بر نور داری وارهی، از دوی و اعداد و جسم منتهی. از نظرگاه است ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. هدایت سمت نور واحده، البته به زبانهای مختلف بنا به نیاز زمان تغییر کرده، ولی این باعث شده که ما توجهمون بره روی شخص، روی جسم. اسم هر پیغمبر و رسول رو بذاریم روی گروه خاص، دین خاص و شروع کنیم به تفکیک، جدایی. به جای معنا چسبیدیم به ظاهر و آداب من برتره و این منتهی شد به فذرهم فی غمرتهم حتی هین. غرق شدن در گرداب جهالت. چه گردابی این گرداب جهالت؟ این که ما به جای این که متحد باشیم، به هم وصل باشیم که قدرت پیدا کنیم و ترس ما رو فرا نگیره، همه ما احساس جدایی میکنیم. تافته جدا بافته شدیم، مسیحی شدیم، محمدی شدیم، داعش شدیم، سنی شدیم، شیعه شدیم. بدترین گرداب اینه که ما توی پیکره واحد به جای احساس امنیت و عشق به همدیگه، احساس جدایی و ترس از همدیگه داشته باشیم. بیماری خود ایمن تو بدن سلول‌ها ضد هم عمل می‌کنن، برای نابودی همدیگه اقدام می‌کنن و همین اتفاق برای ما به خاطر جهالتمون تو پیکره الله افتاده. ما درگیر آداب شدیم، حواسمون نیست که هر پیغمبر آدابش بر اساس نیاز و آگاهی مردم زمانش چیده شده. وقتی معیار من باشه این تفاوت‌های ظاهری، اون وقت من احساس دوئیت و جدایی میکنم. وقتی حس کنم فرق میکنم، من برترم، اون وقت هدف، بهره و منفعتم هم فرق میکنه. و به همین راحتی قدرتی که بعد به خاطر اتحادم می داشتم رو از دست می دم، به واسطه اون احساس تنهایی میاد، آرامشمون رو از دست می دیم و در یک پیکره واحد و متحد از ما ارتعاش، تفرقه، جدایی، دوئیت، اختلاف ساطع میشه. عاقل از انگور می بیند همی، عاشق از معدوم شی بیند همی. جنگ می کردند حمالان پریر، تو مکش تا من کشم حملش چو شیر. آداب وقتی من باطنش رو درک نکنم فقط حمل باره، و دین هایی که سر آدابشون با هم دعوا دارن، مکتب هایی که سر آداب و تکنیکاشون با هم تضاد دارن، مثل حمال هایی هستن که سر حمل بار با هم دعوا دارن. مزد حق کو، مزد آن بیمایه کو، این دهد گنجیت مزد آن تسو. تو از آداب و مکتب و اسم رسولت داری مزد دریافت میکنی یا از نوری که تو این آداب هست؟ اگر توجهمون به نشانه ها برای رسیدن، برای بیداری سلطان مبین نباشه، میشیم مصداق این آیه. ای احسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصار لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. ما گمان میکنیم که مال و فرزند، بهره‌مندی از این تجلیات الهی برای لذت زمینیه، در حالی که آنچه که خداوند به ما بهره داده، نصار و لهم فل خیرات، هر بهره‌مندی ابزاریه که به من سرعت بده برای حرکتم تو مسیر خیر، تو مسیر معنویت، تو مسیر سلطان مبین. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، والذين هم به آیات ربهم یؤمنون، والذين هم بربهم لا یشرکون. بهره‌مندی بیشتر یعنی وظیفه سنگین‌تر، یعنی اینکه من در خشوع بیشتری فرو برم، ایمان قوی تری پیدا کنم و پیام ارجعی رو محکمتر با صلابت‌تر بشنوم. و لذین هم برب به هم لا یشرکون و تمرینیه برای این که من شرک پیدا نکنم نسبت به خودم. گفتیم هر تجلی که دل من رو بلرزونه، حال من باش متغیر بشه، تبدیل شده به خدای من، و آنچه که خداوند بهره و دارایی در اختیار من میذاره همه ابزاره، مثل یک حریف تمرینیه که یا جهت ایمان من رو تقویت میکنه یا من رو در ورطه شرک میندازه. فرزند سالم و صالح، مال فراوان، درون خودش پیام ارجعی رو داره که تو به معبود و منبع این مال، این فرزند، مالک اصلیش توجه کنی. ما اگه بهره‌مند باشیم که منبع لذت و عشقمون میشه همون فرزند و مال، و الهش رو فراموش میکنیم. در اصل مثل بت پرستا یه بت از این فرزند و اموالمون میسازیم و حال خوبمون پیوند میخوره به بود و نبود اونها، و این به اصطلاح مشرک شدن. و اگر بهره‌مند نباشیم یا بهره ما رنجی یا نقصی درونش باشه، کمبود مالی داشته باشیم یا بیماری یا مشکلی در فرزندانمون باشه، ما به جای اینکه متوجه درسی که تو اون اتفاق و اون بهره هست بشیم، میریم سمت ظلمت، سمت نفاق، حتی ممکنه به ارتداد و بی ایمانی برسیم. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ولی کسی که میبخشه از داراییش، از بهره‌ای که از این هستی برده، از استعدادش، از مالش، از توانایی و برخورداری از فرزندانش، بالاترین سرعت رو گرفته که برسه به گروه سابقون. این جهان حیاتش به گردشه، به در حرکت و جریان بودنه. وقتی من مالی، نیروی، توانی، بهره‌ای رو بی استفاده نگه می‌دارم، اون رو محکوم کردم به زوال، به مرگ. ما به واسطه وسوسه شیطان ترسیدیم از کمبود، از نقص، از ناتوانی، از کم آوردن. در حالی که جهان جهان فراوانیه و این فراوانی وقتی استارت میخوره که من جریان بخشش رو جاری کرده باشم. وقتی نگه میدارم نگاهم به نقصه، توجه من، نگاه من به هرچی باشه همون در زندگیم جاری میشه. وقتی میترسم از کم بود، از نداشتن و جریان رو مسدود میکنم، داشته رو نگه میدارم، کم بود و نقص رو دعوت کردم و هر چیزی تو این جهان با عشق سمت ما میدوه، حتی ضرر و کم بود و کم آوردن. البته لا نکلف نفسن الا وسعها ولدینا کتابون ینطق بالحق و هم لا یظلمون. از هر آگاهی، از هر وجودی در سطح توانش توقع میره و هر کسی در هر سطحی که عمل میکنه تبدیل میشه به کتابون ینطق بالحق. وجودش، شکل بودن الانش شبیه کارنامه اعمالشه. گنجایشت، ظرفیتت، آگاهیت، باورت، ایمانت چقدره؟ طبق همون تو بخشش داری، طبق همون گشودهی به برکت جاری لحظه و طبیعتاً طبق همون هم بهره میبری. چقدر قشنگه، چقدر زیباست که من خودم منبع پاداش و مجازات خودم هستم. هرچقدر با ایمان تر، هرچقدر بخشنده تر، هرچقدر در جریان تر و زنده تر، بهره بیشتری دارم. و از اون قشنگتر این که ولا نکلف نفسن الا وسعها، هر نفسی که بیشتر با آیه ها، نشانه ها، اون آگاهی که سلطان مبین بود روشن شده باشه، وسعت گرفته و بخشش براش آسون تر. ولی هرچقدر محدودتر باشیم، ظلمت بیشتری داشته باشیم، بخشش برامون تکلف سختیه. و چه عذابی و ظلمتی از این سخت‌تر که همسو شدن، همراه شدن به جریان هستی، موافق شدن، برای من بشه تکلف، بشه سختی. میدونی شبیه چیه؟ شبیه کسی که شنا بلده و کسی که شنا بلد نی. اون که شنا بلده خودش رو در جریان آب قرار میده و همسو حرکت میکنه، سبک و راحت. ولی اون که شنا بلد نیست به هر چیزی میخواد چنگ بزنه، کاملا منقبضه و ترسیده و به جای اینکه از اون روانی و شادابی و شفای آب لذت ببره، از آب میترسه. ما هم همینطور شدیم. به جای اینکه از فراوانی، روانی و شفا بخشی لحظات لذت ببریم، منقبض شدیم، گرفتار شدیم و با اعمالمون، با نگاهمون، با رفتارمون، با باورمون برای خودمون تنگنا ساختیم و داریم مثل یک گدا به همه چیز چنگ میزنیم. میخواییم همه چیز رو نگه داریم، مبادا از دست بره، مبادا کم بیاد. بل قلوب هم فی غمرتن من هازا و لهم اعمالون من دون ذالک هم لها عاملون. از پیام سلامتی، فراوانی و آرامش و امیدواری که ما در قلبشون ثبت کردیم بیخبرن و این اعمال که از روی ترس، از روی نداری، ناامیدی انجام میشه به خاطر همین بیخبری. وقتی بیخبر باشم تو رابطه فرصت عشق ورزی و پرستاری رو از دست میدم. تو بهره‌مندی از مال فرصت بخشش رو از دست میدم. تو تایم فراغتم فرصت کسب آگاهی رو از دست میدم. تو استعدادها و توانایی‌هام فرصت درخشیدن و اضافه کردن یه تصویر زیبا به این هستی رو از دست میدم. همه ما در هر شکل و قالب و سن و حالتی از بودن که هستیم وظیفه‌ای داریم. ولی اکثرا بیخبریم. نهایت سقفی که دید ما میتونه اون رو تصور کنه اینه که ازدواج کرده باشم، بچه دار باشم و نهایتا نوه دار شده باشم. زندگی یک نواخت و بدون تکانه هایی داشته باشم که من به اون تکانه ها که برای بیداری من میان، میگم مصیبت و رنج. اگه تو همین سطح قابل تحمل بمونه، من احساس میکنم که برد کردم. ولی این سطح خواب در شکل غریزی و حیوانیه، و اگر تو این سطح بیدار نشیم، متوجه وظیفه اصلیمون نشیم، میرسیم به این نقطه حسرتی که آیه 64 میگه: حتی ازا اخذنا مترفیهم بالعذاب ازا هم یجعرون لا تجعر الیوم انکم منا لا تنصرون. کس که در قفلت مونده باشه از نشانه ها و همسو نشده باشه با جریان واقعی هستی در بهره بردن و بهره رسوندن، در بخشش، تایمی میرسه که واقعیت براش آشکار میشه و در یه حسرت عمیقی فرو میره از اون چیزی که باید میشده و اون چیزی که هست، و شدت این حسرت رو تو این آیه با کلمه یجعرون توصیف کرده. یجعرون یعنی ناله، اما ناله‌ای که از انسان بلند بشه در عربی به آهت، آنین، تزمر و اویل معنی میشه. تجعر ناله سگ. خیلی سخته، اما این آیه قصدش توهین نیست. چند تا آیه قبل گفت شکل بودن تو و بهره تو دقیقاً کارنامه توست، کتاب و ینطق. تو خودت کتاب گویای اعمالت هستی. در آیه های دیگه قرآن میگه تو در شکل اعمالت محشور میشی. وقتی اینقدر غافل باشی و در سطح حیوانی خودت فقط زندگی کرده باشی، زمانی که پرده ها حجاب ها میفته و تو به واقعیت پی میبری که کجا باید باشی و کجا موندی، ناله تو این سطح سوزانه. و لا تجعر الیوم انکم من لا تنصرون. به تو ندا داده میشه که ناله نکن، یاریگری نداری. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بهی سامرن تهجرون. کلام وحی در شکل‌های مختلف به گوش تو خونده شد، ولی تو اونها رو ندیدی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، جاودانگیت رو، جهان پیش روت رو انکار کردی. مستکبرین بهی سامرن تهجرون، و هذیان گفتی، کلام ناهمسو، کلامی که در اون ظلمت، نشانه از نور نیست، به زبان آوردی. حرف این آیه ها با ما چیه؟ مگر جمله به جمله قرآن حرف از خدای بخشنده و مهربان نزده؟ پس چرا اینجا خداوند میگه یاریگری برای تو نیست؟ خداوند جهان رو بر اساس قوانینش چیده. این قوانین هدفش رشد توه و بازگشتت به سمت نوره. هر جا تیره بشی، داستان زندگیت، اتفاقاتت جوری چیده میشه که این تیرگی برطرف بشه. بخشندگی خداوند در چیدمان این قوانینه. چوب جادویی نیست که به تو زده بشه و تو هوشیار و بیدار بشی، همسو بشی و کارماهات پاک بشه. دقیقا مثل خوردن میوه ممنوعه که یک قیامت رو برپا کرد، یک عظمت به اون بزرگی، یک هوشمندی، جریانی رو به راه انداخت که تو در طی این جریان از اون جهلی که نوشیدی پاک بشی. حالا در هر اتفاق و در جا زدن و رکود و ظلمت هم همینطوره. بخشندگی خداوند در مسیری که پیش روی تو قرار میده، در چیدمان اتفاقها و منادیهایی که کنار گوشت زمزمه میکنن. هر چقدر تو در اتصال و ایمان باشی، نشانه ها رو گرفته باشی، به اون سلطان مبین نزدیکتری. در اصطلاح هر چقدر به موسای جانت گوش کرده باشی، به قلب توجه کرده باشی و به سفر معنویت جلوتری. اونجا که حرف از هذیان میزنه، هذیان دانش بشریه، ایدئولوژی هاست. اگه خوب دقت کنیم، بشر برای هر چیزی که با ذهنش نتونسته اون رو بفهمه، یه ایدئولوژی بافته. این ایدئولوژی چسبیده به یه جزء خیلی کوچیک از کل و اون رو بزرگ کرده. همین بزرگ نمایی باعث غفلت شده و قرآن به این غفلت و این علمی که از این غفلت به دست میاد هذیان میگه. چه موقع ما هذیان میگیم؟ وقتی تب میکنیم، وقتی بیماریم. و چه موقع تب میکنیم و بیماریم؟ وقتی یک ویروس، باکتری، یک عاملی که با وجود ما ضدیت داره وارد وجود ما میشه. علم بشری هم وقتی منحصراً به ذهن، به فرعون تکیه کرده باشه در ضدیت با وجود اصلی ماست. اونی که با وجود ما یکیه، نور الهیه، آگاهی الهیه. خب وقتی از ذهن مطلق بهره برده باشیم، تکیه مطلق رو اون کرده باشیم، مثل اینه که یه ویروس، یه باکتری وارد آگاهی ما شده باشه، این آگاهی تب میکنه و دستاوردش هذیانه. حالا هر کتاب و رساله و جزوه و دستاوردی که باشه، چون نشانه از نور درونش نیست، پس همسو نیست، راهگشا نیست، به مقصد نمیرسونه، یه چیز اضافی که به کار نمیاد، این همون هذیانی که ما موقع تب به زبون میاریم. افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباهم اولین. باز تکرار، تذکر، هشدار که آیا این رفتاری که الان داری انجام میدی، آنچه که الان بهش متوسل شدی، گذشتگان تو بهش متوسل نشدن؟ آنچه که الان باور توه، در رفتارت نشونه هایی که میبینیم، آیا نشانه از رفتار گذشتگانت نیست؟ شکل بیخبری، شکل هذیان گفتن، شکل انکار و تکذیب تغییر کرده و الا این زمان هم ما در انکار و تکذیبیم. این زمان هم ما متوسل شدیم فقط محض به دستاوردهای ذهن که منجر میشه به هذیان. ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. بازم داریم نشانه ها رو انکار میکنیم. ام یقولون بهی جنتون بل جاهم بالحقه و اکثر هم للحقه کارهون. بازم تکرار شده، اکثریتی که حق رو اکراه می دارن، قبول نمی کنن، تکذیب می کنن. این هشدارها که پی در پی میاد، معبود ساخته دست خودش رو می دونه. میدونه که ما دچار انکار میشیم، دچار فراموشی میشیم. برای همین جمله جمله این تنزیل برای اینه که من به هوش بیام. ولو تبع الحق و احواهم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن و اتیناهم به ذکرهم فهم ان ذکرهم معرضون. اگر این تذکرها، بشارتها، هدایتها، توقف ها، رستاخیز ها، پالایش ها نباشه، زمین و آسمان به دست انسان نابود میشه. انسان فراموشکاره و قدم به قدم تو زندگیش ان ذکرهم معرضون. از عهد الستش، از رسالتش، از سفر معنویش رویگردانه، فراموش میکنه. بل اتیناهم به ذکرهم فهم ان ذکرهم معرضون. از آن حقیقتی که ما مایه سربلندی، رشد و نور شدنش میدونیم رویگردان میشه. و چه بدبختی بالاتر از این میتونه باشه که من اون چیزی که واقعا باعث نجاتم باشه رو رها کرده باشم و چسبیده باشم به چیزی که معبود، خالق جهان، اون رو هذیان و بی‌ارزش میدونه. ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیرون و هو خیرو رازقین. تو از علم بشری دستاوردی میخوای که خیلی برای سنگینه، خیلی دور از دست رسه. از این هذیان بشری تو یه دستاورد بالایی میخوای در سطح دستاورد الهی. ذهن یک ابزاره برای حرکت تو سمت مقصد، پس مقصد نیست، هدف نیست. دستاوردهاش از جایگاه، از ارزشمندی، از قدرت، مهارت، هر سطحی رو که به تو بده و هو خیر و رازقین، در سطح اون حقیقت اصلی که بعد به دست بیاری نیست. هیچ دستاوردی تا این لحظه بشر رو راضی نکرده. نگاهش سمت بیشتره، چون ما ذات و وجودمون از بی نهایت نشأت گرفته و این بی نهایت هیچگاه نمیتونه دستاورد ذهن و تکنولوژی باشه. و هو خیر الرازقین، اون دستاورد فقط تو مسیر معنوی توه. و انکه لتدعوهم الی صراط مستقیم، و اتفاقا این دستاورد عظیم و بی نهایت و ارزشمند یک مسیر مستقیم و کوتاه داره که ما تو رو به اون سمت هدایت کردیم و همچنان این هدایت زیر گوش تو هر لحظه داره زمزمه میشه. و ان الذین لا یؤمنون بالاخره عن الصراط لناکبون، و رازی که باعث میشه تو این مسیر مستقیم و کوتاه رو دریافت کنی اینه که از ماده چشم برداری، از این جهان اسفل و سافلین فقط به عنوان یه ابزار و یه مسافرخونه استفاده کنی، نه اینکه بچسبی و بشه هدف و مقصود تو. این پیام برای تک تک ماست. دوتا مسیره، مسیر ماده، مسیر روح. ما برای کدوم داریم تلاش میکنیم؟ الان هدف تو چیه؟ چیو میخوای به دست بیاری؟ یه نگاه به تلاش هامون بکنیم تو مسیر مالکیت ماده است یا اینکه نگاهمون سمت روح الهیمونه. ما تو توهم دانش بشری و آگاهی و روشن ضمیری جای خدا نشستیم، مسیر عوض شد، مسیر به جای سمت روح الهی سمت ماده شده. تمام تلاش من اینه که ماده به دست بیارم. البته که به واسطه فیزیک کوانتوم و ماورا و علومی که نشر داده شده، من دستم از خدا و جهانهای بعدی و پیشرفت میزنم، ولی عملا چسبیدم و عملا تو سطح اسفل و سافلین متوقف شدم. اینکه تو این آیه خداوند میفرماید که اگر این مسیر رو به عهده انسان بذارم آسمان و زمین رو در هم خراب میکنه، برای اینکه این جهان یه سیر مادی داره یه سیر معنوی. وقتی تمام توجه من، همت من رو قسمت مادی و جسم متمرکز بشه، قسمت زنده اون نوری که از نفخت و فیه من روحی درون من به ودیعه گذاشته شده برای جانبخشی به تجربیات، ازش غفلت میشه. خب وقتی یه محصول، یه دستاورد فقط بشه جسم، ماده و تاریک باشه، نور درونش کم باشه، به جای این که پیام ارجعی رو من بتونم درون اون ببینم، فقط منیتم رو میبینم. یه احساس ارزشمندی یا قدرت درون اون پیدا می کنم که مجازه، مردست، از ذهن انرژی می گیره و مدام باید بترسم که این جایگاه، این ارزشمندی، این قدرت از دست بره، چون وصل نیست به اون انرژی سلطان مبین که انرژی حی، انرژی الهی اون رو ساپورت کنه. اگر تو رابطه ای هستم، تو جایگاه و شغل و مقامی هستم، دستاوردی دارم، مالی دارم که فقط دارم با ذهن تغذیهش میکنم، با تکنیک های زمینی اون رو زنده نگه میدارم، این محکوم به توقف و نابودیه، چون روح و نور درونش نیست. ما سفرمون رو از بهشت به سمت بهشت شروع کردیم، ولی وسط راه ماندگار شدیم، مثل بچه‌ای که میره خونه همسایه برای بازی کردن. این فراموش میکنه که باید برگرده خونه خودش و سرگرم بازی میشه تا اینکه پدر مادر به شکل‌های مختلف صداش بزنن. اول با محبت یادآوریه، بعد تذکره، بعد هشداره، بعد تنبیه ها و مجازات ها و تحکم ها و محدود کردن ها شروع میشه. وقتی تو از خونه زندگی خودت جاموندی، تو رو میذارن توی محدودیتی که اون قسمتی که جامونده جبران بشه. بر همین تو آیه قرآن میگه که فریاد رسی نداری، تو قسمتی رو که جاموندی خودت باید درستش کنی. خونه همسایه خونه اصلی ما نیست، مقصد ما نیست. هر چقدر اونجا بمونیم و سرگرم بشیم و هر چقدر لذت و شادی باشه، هدف و مقصد من اونجا نیست. این جهان هم دقیقا همون شکله. هر چقدر تو به دستاوردهاش، خوشیهاش، لذتهاش بچسبی، هر چقدر در پی فرار از چیدمانهایی که برای هدایتت قرار گرفته پی تکنیک و ابزار باشی، سفر خودت، هدف خودت عقب‌تر میفته. پس یه توقف بکنیم، تذکرها رو بگیریم تا به هشدار و رستاخیز و پالایش نرسیده مثل مریم این وجود مقدس رو ببریم در روزه. ببینیم که بیش از حد هم هویت شدیم به چیزی که خداوند اسفل و سافلین نامیده، لهو و لعب نامیده، و جهت بگیریم سمت زوج اصلیمون، پیوند اصلیمون، با آگاهی اصیل، با سلطان مبین، با حرکت به سمت واقعا اشرف مخلوقات شدن. برکت باشه سهم امروزمون از هشدارها و تذکرهای سوره مؤمنون. می طلبم برای هممون ظرفیت سلطان مبین رو و جسارت عمل به آگاهی که هر لحظه خداوند داره در گوش ما به شکلهای مختلف زمزمه میکنه. نور باشیم.